بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در بحث استصحاب زمانیات مسئله تکلم را مطرح می کنند و اینکه آیا ما می توانیم نسبت به سخنرانی مثلا یک کسی استصحاب رو جاری بکنیم و یا خیر. فرض بکنید یک دلیل شرعی وارد شده از زراره، می گوید که مادامی که آقای زید سخنرانی می کند و مشغول سخنرانی است، شما مشغول صلوات فرستادن باشید و ذکر بگید. ما خودمون داخل اتاقی نشستیم، یه همایشی مثلا هست، آقای زید داره سخنرانی میکنه. یک ساعتم بود ما اونجا حضور داشتیم، کاری پیش آمد، من آمدم بیرون و شک دارم الان یک ساعت و ربع از آغاز سخنرانی گذشته، هنوز جناب زید مشغول سخنرانی است و من صلوات فرستادن و ذکر گفتن را ادامه بدهم یا ادامه ندهم و استصحاب نکنم، بگویم ایشون دیگه سخنرانی نمی کنه. ما خود تکلم رو میخواییم استصحابش رو بررسی بکنیم که ممکنه یا نه. اشکال از اینجا شروع می شود که تکلم یک عملی است مثل زمان متصرم الوجوده. قطعاتش در زمان آنن فآنن می آید و می رود. قطعات تکلم هر جمله به جمله، بلکه کلمه به کلمه، حرف به حرفی که آقای زید سخنرانی می کند، اینها تکلمند، مصداق تکلمند. هر لحظه‌ای که ایشون داره سخنرانی می کنه، اینها مصداق تکلمند. هر لحظه که میاد لحظه قبلی که یک مصداقی از مصادیق تکلم از بین میره، مصداق جدیدی فرا میرسه. مثل استصحاب لیل و نهار، زمانیات همینطورند. مثل استصحاب خود اجزاء زمان همینطورند. خب با مداقه عقلیه پس نمیشود استصحاب کرد. چرا؟ چون یک چیز ثابتی وجود ندارد که بگویید اون حقیقت ثابت بود و هنوز هم می تواند باشد و می تواند نباشد. لا تنقض الیقین بالشک و سایر ادله استصحاب بیایند بگویند که آقا اون موجود باقی است. نه، چنین چیزی ما نداریم. به یه چیزی اشاره کنید بگید آقا با دقت عقلی بود و شاید الان هم باشه. نه، آنچه که بود قطعا الان از بین رفته. مشکل در این است که موضوع استصحاب و اون ادله حجت استصحاب مفاهیمند، یعنی عناوین ما هستند، با حیثیت فهم عرفی از اونها، نه با مدقه های عقلی. ولذا اینجا شبهه می شود که شاید بتوانیم استصحاب رو تکلم رو استصحاب بکنیم. در نحوه استفاده این استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب ما، استصحاب کلی قسم اول مطرح شده، پیشنهاد داده شده. استصحاب کلی قسم سوم پیشنهاد شده و برخی از شروح رسائل استصحاب کلی قسم دوم را هم اضافه کردند و پیشنهاد دادند و ما میخواهیم هر سه احتمال رو اول به تصویر بکشیم، بگوییم تکلم چگونه میتواند استصحاب کلی مثلا قسم سوم باشه و بعد بین اینها اون چیزی که به نظرمون میرسه مناسب تره مطرح بکنیم. اما استصحاب کلی قسم اول، مثالش اینه، میگویند که شما میبینید زید در اتاقه، به شما گفتن مادامی که انسان در اتاق هست شما روزانه باید یک درهم صدقه بدهید. دیروز که زید بود در این اتاق، امروز نمیدانم هست یا نیست. خب میگویند استصحاب انسان بکنید، چون انسان و زید کلی جزئی هستند و باید صدقه رو بدید. اینجا یکی دو تا نکته رو تذکر بدیم محضر عزیزان. منظور از تعبیر این که استصحاب کلی رو در ضمن فرد بکنید چیه؟ یه غفلتی اتفاق میفته، فکر میکنن منظور اینه که یعنی شما با استصحاب زید ثبوت انسان رو در اتاق به دست بیارید و صدقه بدید. خب این غلطه، چون میشه اصل مثبت. موضوع حکم شرعی انسانه، در دلیل شرعی موضوع صدقه دادن انسانه. فرمودن مادامی که انسان در اتاق است شما صدقه بدید. اگر من استصحاب زید بکنم، نتیجه میگیرم ثبوت زید را در اتاق. خب این که موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی انسان بود نه زید. خب اینجا یک لازمه عقلی میاد، میگوید خب زید چون مصداق انسانه، هر کجا فردی از یک کلی باشه، کلی هم ضمن افرادش حضور داره، پس انسان هم در اتاق وجود داره. اگه زید هست پس انسان هم هست. این میشه اصل مثبت. این غلط. کما اینکه اگر استصحاب کلی رو بکنید تا فرد اثبات بکنید، بگویید دیروز در این اتاق انسان بود یا حیوان بود، برو اجناس، ناطق بود، جوهر بود، جسم بود، جسم نامی بود، هر چیزی، به هر حال یکی از این چیزایی که کلیاتی که برای زید وجود داره، همون انسان رو عرض میکنم. انسان بود، استصحاب میکنم، میگویم در این اتاق انسان است، پس نتیجه بگیرم که زید در این اتاق هست. خب اینم غلط. چرا؟ چون اگر فرض کنیم موضوع دلیل شرعی زید باشد، وقتی شما استصحاب میکنید انسان رو، خب اثبات میشود که انسان در اتاق است، موضوع حکم شرعی اثبات نشده. بله میگویید چون تنها انسانی که محتمل است در اتاق باشه زیده، پس زید، چون بقیه میدونم نیستند. خب میشه اصل مثبت. یعنی خروجی استصحاب وجود انسان است در اتاق، به زمینه علم من که هیچ فرد دیگری از انسان به جز زید احتمال نداره در اتاق باشه، اثبات میشه که زید در اتاقه، پس زید در اتاقه، یعنی موضوع حکم شرعی. خب این شد اصل مثبت. هر دوتا اصل مثبت هم. از اون برم بگویید استصحاب میکنم زید را، میگویم زید هست، خروجی استصحاب ثبوت زید در اتاقه، و چون زید انسانه پس انسان که موضوع حکم شرعیه اونم در اتاقه. خب این میشه اصل مثبت. واقع امنه که در اینجور موارد هر کدام از زید و انسان مستقلن مشمول ادله لاتنقض هستند. هم زید هم انسان اگر فرض کنیم در دوتا دلیل شرعی مستقل موضوع حکمی بودن، زراره گفته بود مادامی که انسان در این اتاق است هر روز صدقه بده، ابو بصیر هم روایت کرده که مادامی که زید در این اتاق است شما روزا رو روزه بگیر. خب دو تا حکم شرعی برای دو تا موضوع، هر کدومشون مستقلن ارکان استصحاب و شرایط استصحاب رو دارند، لذا میشود مستقیما استصحاب بشن، نه اینکه با استصحاب یکی اون یکی رو اثبات بکنی. نه، دو تا استصحاب داریم، دو تا استصحاب کاملا مستقل. من یقین داشتم دیروز زید در اتاق، یقین داشتم دیروز انسان در اتاق، امروز شک کردم زید و انسان در اتاق هستند یا نیستند. استصحاب میگوید زید و انسان در اتاق هستند، پس به خاطر زید روزه میگیرم و به خاطر انسان هم صدقه میدهم. خب اگر گفته میشود استصحاب کلی در ضمن فرد، این در ضمن فرد قید استصحاب نیست، قید کلیه. یعنی کلیه در ضمن فرد رو استصحاب میکنیم، نه اینکه استصحاب کلی را در ضمن استصحاب فرد میکنیم، یعنی در حقیقت یه استصحاب میکنیم با دوتا خروجی، این منظور نیست. خب این یه نکته. و نکته دومی که گاهی اوقات این فرد ما جزئی حقیقیه، که خب تعبیر دقیق اصطلاح هم بخوایم مراد کنیم باید همین باشه، مثل زید که الان گفتیم. گاهی اوقات هم نه، این فرد ما به شکل دائره های کوچک ضمن دائره بزرگتره. مثلا مرد در ضمن انسان یا انسان در ضمن حیوان میگوییم که مثلا یه حکم شرعی داریم برای انسان، یه حکم شرعی داریم برای حیوان. خب به انسان میگوییم آقا این جزئیه، استصحاب فرد، یه تعبیرش نسبتا تسامح دیگه توش هست دیگه، به استصحاب انسان میگوییم استصحاب فرد، به استصحاب حیوان میگوییم استصحاب کلی. خب اگر احیانا چنین استعمالی شد، ظاهرا استعمال غلطی نیست، تسامح قابل قبولیه و منظور پیش اهل فن روشنه. خب اینم یه نکته که حالا به مناسبت خواستیم عرض بکنیم. بیاییم بحث خودمون رو در استصحاب تکلم. تکلم اشکالی داشت و گفتیم که نمیشود شما استصحاب بکنید، به خاطر اینکه هر فرد از افراد تکلم با اومدن فرد بعدی از بین میره. پس اون فردی که یقینی بود حدوثش الان میدانم از بین رفته، در زمان لاحق نیست، و فرد جدید از تکلم در زمان لاحق مشکوک الحدوث. پس اصلا نمیشود استصحاب تکلم کرد، الا اینکه چون ادله حجت استصحاب یه ادله عرفی هستن، لا تنقض الیقین به شک، دلیل نقلیه، موضوعی که اینجا قرار داره تطبیق بشه موضوع رو هم ما از عرف میگیریم، یعنی جایی که بتوان عرف ورود بکنه و بگوید فلان موجود تنزیلن وجودش امتداد دارد، همان موجود تنزیلن وجودش امتداد داره. این موضوع ادله لا تنقض. خب آیا در تکلم اتفاق میفته؟ خب عرف میاد نه تطبیق بکنه، عرف میگوید که بله، به نظر میرسه که عرف حاضر این کار رو بکند و بگوید آقا من میتوانم تکلم رو یه دونه امر طولانی در نظر بگیرم، نگم یه موجودیه که رفت به خاطر آمدن فرد بعدی. نه اینطوری نیست. اگر جناب زید داره یک ساعت سخنرانی می کند، من کل سخنرانی زید رو می توانم یه پک کامل بگیرم، یه مجموعه که بگویم تکلم. عرف حاضر است بر این یک تکلم اطلاق بکند، بگوید که زید یه تکلمی داشت. چه تکلمی؟ آقا یه ساعت سخنرانی کرد در فلان موضوع خیلی پیوسته و پشت سر هم. این کاری که از عرف ما مشاهده می کنیم. بر مبنای این تعمل ذهنی، تعمل با عین، یعنی کاری که ذهن ما انجام میده، نه ذهن من شخص، یعنی ذهن عرف. عرف یک روح جمعی برای عرف و عقلا در نظر بگیرید، این روح جمعی یه ذهنی داره، اون ذهن میاد تعمل میکنه، از قوه وهم خودش استفاده میکنه و برای این یک ساعت سخنرانی که پر است از مصادیق تکلم یه دونه تکلم میبینه. در نتیجه تکلم ما قابلیت امتداد پیدا میکنه، یعنی میشد برای اون یک وجود تنزیلی اعتبار کرد در زمان لاحق. این ممکن میشه و استصحاب کلی قسم اول اگر کسی بخواهد در تکلم جاری کنه، تصویر سازیش به اینه که بگوید آقا ما یه تکلمی رو داشتیم، من خودم داخل همایش نشسته بودم، آقای زید داشت حرف میزد، احتمال میدم این 10 دقیقه‌ای که من اومدم بیرون هنوز آقای زید داره همون تکلم رو ادامه میدهد، همون محور صحبتی که داشت همونو داره ایشون صحبت میکنه و قطع نکرده. این تعبیر عرفاً مقبوله، عرف میگوید که همان صحبتو داره ادامه میده. اگر یک کسی یقینی تو اونجا نشسته داره اصلا میبینه صحنه سخنرانی رو، میگوید که همون صحبت رو داره ادامه میده، همون صحبت باقی است، جاری است. از اوف ما این تسامح رو میبینیم و میپذیریم. خب این شاید استاب کلی. البته اینجا دیگه کلی و فرد در مقابل هم قرار گرفتنشون دیگه درست نیست، چون اینی که الان ما گفتیم دیگه دوتا نشد. دلیل شرعی گفته بود که مادامی که زید سخنرانی میکنه، هر موقع زید شروع کرده سخنرانی و منبر رفتن، شما صلوات بفرست. با این دید شما خب یه دونه استصحاب کلی دارید، چون یه دونه دلیل شرعی دارید، موضوعش هم همینه. همونو میشه باید فرض کرد دلیل شرعی شما جزئی بود. مثلا دلیل شرعی شما این بود که میگفت اگر آقای زید در فلان روز فلان جا فلان موضوع رو با فلان الفاظ با فلان قیود صحبت کرد، شما صلوات بفرست و ذکر بگو مادامی که داره صحبت میکنه. خب میشد استصحاب فرد. اگر دو تا دلیل شرعی داشتیم که موضوع یکیش اینقدر جزئی بود و موضوع یکیش هم کلی بود، الان هر دو تای اینها مستقلا مشمول ادله حجت استصحاب میشدن و استصحاب جاری میشد و هر دوتا با این تأمل ذهنی، با این تصرفی که ذهن انجام میده اتفاق میافتاد. یکی فرد بود جزئی حقیقی، یکی هم کلی بود و این استصحاب ها مستقل از هم بودند. خب این تصور اولی از استصحاب. حالا ما بهش میگیم استصحاب کلی. با تصویر استصحاب کلی قسم اول ما اینو تصویر کردیم در موضوع تکلم، ولی عرض کردم که حالا این دیگه یه دونه فرد در مقابلش میتونه نباشه. تصویر استصحاب کلی قسم دوم با موضوع تکلم به این شکل است که بگوییم تکلم دو تا فرد داره. تکلم آقای زید که موضوع حکم شرعیه، شارع فرموده هر موقع زید سخنرانی میکند، مادامی که سخنرانی میکنه شما صلوات بفرست. این موضوع حکم شرعی دو تا فرد میتونه داشته باشه. یه فردش سخنرانی یک ساعت زیده، یه فردش سخنرانی یک ساعت و نیمه زیده. که اگر اون چیزی که در واقع در این همایش اتفاق میافتاد سخنرانی یک ساعته زید باشه، قطعا سخنرانی تمام شده. من میبینم از آغاز سخنرانی 70 دقیقه گذشته، پس قطعا سخنرانی تمام شده. این فرد از تکلم فرد قصیر العمر. اما اگر سخنرانی زید در این همایش یک ساعت و نیمه باشه، قطعا هم فرد طویل العمر ما وجود داره و هم کلی هم ضمن اون قطعا وجود داره. یعنی کلی سخنرانی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته او هم وجود داره. یعنی شارع نگفته است اگر زید یک سخنرانی یک ساعت و نیمه داشت صلوات بفرست. موضوع حکم شرعی من فرد طویل العمر نبود که مشکوک الحدوث باشه. موضوع حکم شرعی من سخنرانی یک ساعت هم نبود که مقطوع الارتفاع باشه قصیر العمر، بلکه موضوع حکم شرعی من اصل سخنرانی بود. ولی من نمیدانم این سخنرانی ضمن یک فرد یک ساعت محقق شده یک ساعت و نیمه، که اگر اولی باشد احکام کلی سخنرانی که مثلا صلوات فرستادن جاری نیست، دیگه میتونم تسبیح رو بذارم کنار. اگر دومی باشد نه دیگه باید برای صلوات بفرستم. خب این هم تصویر تکلم و تطبیقش بر کلی، کلی قسم دوم که ثبوتاً مطرح میکنیم. حالا بررسی اثباتیش بماند برای آخر عرایزمون. اگر بخوایم تکلم رو بر استصحاب کلی قسم سوم تطبیقش بکنیم به چه شکلیه؟ این کلی قسم سوم شق اول نیست، میشود کلی قسم سوم شق دوم. به این شکل که میگوییم ما دو تا فرد از تکلم داریم. یک فرد یک ساعته که خودم داخل همایش نشسته بودم، دیدم، میدیدم داره صحبت میکنه. خب و یک فرد مثلا نیم ساعته اونم از اون لحظه‌ای که احتمال میدم تموم کرده باشه. مثلا خودم همون لحظه‌ای که بیرون اومدم همون لحظه احتمال میدم سخنرانی تموم شده باشه، یا 2 دقیقه بعدش احتمال میدم سخنرانی تموم شده باشه. از اون لحظه‌ای که شروع کرد تا اون لحظه‌ای که یقین دارم داشت صحبت میکرد آقای زید یه فرده. از اون لحظه‌ای که احتمال میدهم تمام کرده باشه و شاید هم تمام نکرده باشه تا اون موقعی که دیگه یقین دارم قطعا تمام میکنه سخنرانی رو، تمام میشه مطمئنن، اونم میشه وقت فرد دوم. یعنی ما یه دونه فرد مثلا 1 ساعته داریم، یه دونه فرد 1/2 ساعته داریم. این فرد 1/2 ساعته با از بین رفتن فرد 1 ساعته موجود شده. یعنی 1 ساعت تموم شده، 1/2 ساعت دوم اومده. پس ما 2 تا تکلم داریم، یکی 1 ساعت، یکی 1/2 ساعت. این میشه کلیه قسم سوم. اما در کلیه قسم دوم ما 2 تا فرد تکلم داشتیم، اون هم یه دونه 1 ساعت بود، یه دونه 1.5 ساعت. اما در اون اولی که گفتیم، اونجا شما تکلم رو در نظر میگیرید بدون اینکه بگویید تا کیه، دیگه زمان رو توش نمیارید، میگید یه تکلم اصلش بود دیگه. خب اینم میشود کلیه قسم سوم شق دوم. در کلیه قسم سوم شق دوم شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمودند اگر عرف 2 فرد رو یکی ببیند و یک موضوع ثابت اینجا ببینه، اینجا ادله استصحاب لا تنقض جاری میشه، وگرنه جاری نمیشه. ایشون مثال میزنه به سیاهی، یک پیراهنی بود قطعا سیاه بود، یکی 2 بار شسته شد، نمیدانیم هنوز بهش میگوین سیاه یا نمیگوین سیاه. خب یه فردی از سیاه اینجا هست، یعنی احتمال میدیم یک فردی از سیاهی اومده باشه، قطعا متفاوت با اون قبلی، یعنی میدونیم یه مقداری از رنگ رفته، یه مقداری از رنگ میدونیم رفته، یعنی اون سیاهی غلیظ میدونیم رفته، اما نمیدونیم هنوز این پیراهن سیاه هست، هنوز این پیراهن دیگه سیاه نیست، دیگه بهش سیاه نمیگند، خب میگن قهوه‌ای مثلا. خب اینجا میفرماید که چون اون سیاه کم رنگ با اون سیاه پر رنگ یکی به حساب میان، میگوین هنوز این پیراهن سیاه هست، میشه گفت هنوز همون رنگ پیراهن همون باقیه. خب شیخ میفرماد اینجا استصحاب میکنیم. اما اگر عرف این تسامح رو جاری ندانست و فرد دوم رو امتداد وجود فرد اول به حساب نیاورد، مثال معروف که میدانیم حیوان ضمن زید در اتاق بود، زید قطعا از اتاق خارج شده، احتمال میدهیم مقارن با خروج زید امر وارد اتاق شده و لذا هنوز انسان پیوسته در اتاق هست. خب عرف وجود امر رو امتداد وجود زید نمیدارد و لذا نمیگوید که آقا اون انسانه هست دیگه، اصلا این تعبیر رو به کار نمیبره. چرا؟ یعنی اگر یقین بکند امر در اتاق است، نمیگوید اون انسانه هست. اگر یقین بکند که با رفتن زید همون لحظه امر وارد شده، عرف نمیگه همون انسان هست تو اتاق، این تسامح نمیکنه. لذا استصحاب شیخ فهمت جاری نیست در کلیه قسم سوم شق دوم، مگر اینکه تسامح عرفی پاش به وسط کشیده بشه. خب ما نحن فی هم ظاهرا اگر بخوایم بپذیریم، میشه گفت آقا عرف این تسامح رو میکنه و 2 تا فرد رو یکی میداند. اگر موضوع سخنرانی عوض نشده باشه، فاصله ای نیفتاده باشه، سخنرانی فرد دوم رو امتداد سخنرانی فرد اول میداند و لذا با توجه به اون استثناء استصحاب جاریه، ولی که شق دومه. خب این تصویری که ما سعی کردیم از تکلم ارائه بدیم بنابر 3 تا احتمال کلی، شقوق کلی. نکته که اینجا مهمه اینه که اون تصویر اول توش تعامل ذهنی که صحبتشو کردیم حاکمه، یعنی عرف می آید و تسامحش رو میکنه و تکلم رو که یک کلی ذو جزئیات هست اون رو یک کل ذو اجزا میبینه و لذا چون یه دونه مجموعه تکلمی که یه دونه تکلم داریم، این اجزایش من نمیدانم به پایان رسیده پایان نرسیده، استصحاب میکنم میگه پایان نرسیده. خب هست اون کل. این تعامل و و تبدیل کلی به کل که مبتنی بر اینه که اون مداقه عقلی رو در تصورمون از تکلم کنار بگذاریم، یک نگاه عرفی به تکلم، عنوان تکلم داشته باشیم، این تأمل ذهنی پایه تصویر اول ما بود. در تصویر دوم که قصیر العمر و طویل العمر مطرح شد، اونجا هم ما همین تأمل ذهنی رو داریم. یعنی این تأمل ذهنی ما می آید و برای ما دو تا فرد درست می کنه، یه فرد یک ساعته و یک فرد یک و نیم ساعته، خب که میشه کلی قسم دوم. در اون تصویری که بنابر کلی قسم سوم مطرح کردیم، آیا کلی زو جزئیات کلی زو جزئیات می ماند یا کل زو اجزا می شود؟ جواب اینه که هر دو. یعنی این که اون فرد یک ساعته مبتنی بر اون تأمل ذهنیه، فرد یک ساعت بخشی نیم ساعته از هم، اون فرد نیم ساعته او هم مبتنی بر تأمل ذهنیه، اینا خودشون دو تا کلن با اجزایشون، اما دو تا با هم دیگه جزئیان برای کلی تکلم. یعنی الان ما بنابر تصویر سوممون، این استصاب کلی قسم سوم، یه دونه کلی تکلم داریم با دو تا فرد، یعنی دو تا جزئی، که یه جزئی عبارت هست از یک ساعته، یه جزئی هم عبارت هست از نیم ساعته. اما خود این یک ساعت و نیم ساعت مبتنی بر اون تأمل ذهنی هست که دیگه کلی و جزئی نمیدید، کل و جز میدید. خب این بحث ثبوتی ما. اما بحث اثباتی، کدوم یک از این تصاویر سگانه دقیق تره و عرف کدوم رو اعمال میکنه؟ به نظر حقیر اون چیزی که میرسه عاجلن اینه که عرف اون اولی رو میبینه، یعنی در تکلم یه دونه موضوع میبینه و براش ته نمیذاره. چون براش ته نمیذاره، لذا مثل لیل و نهار که چطور رو استصاب میکنه، یه مجموعه میبینه دیگه، این رو دارای افراد و جزئیات متصرم نمیبینه. مانندگی هم همینه و همین کافیه، یعنی برای عرف که در اعتباراتش بنای بر تمشیت امورش رو داره، میخواد معیشت خودش رو مدیریت بکنه و لذا اعتبارات میکنه، همین مقدار برای عرف کافیه که بگوید من داخل همایش بودم، آقای زید داشت سخنرانی میکرد و من هم داشتم صلوات میفرستادم، الان اومدم بیرون، نمیدونم الان هنوز هم داره سخنرانی میکنه، همون سخنرانی رو داره ادامه میده یا همون سخنرانی رو دیگه ادامه نمیده. براش کافی میگوید نه، همین سخنرانی ادامه داره و من باید صلوات بفرستم و ذکرم رو بگم. دیگه نیازی به اون تصرفات بعدی که ذهن انجام بده وجود نداره و لذا ما این را بر همون تصویر اول، استصاب کلی قسم اول تطبیقش میکنیم.